FM ردیف 106.
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید.
رادیو فرهنگ
ایلبانگ، برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم به شما. این برنامه را به مدت تقریبی 30 دقیقه بشنوید.
ایلبانگ، گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه آواز ایرانی.
با سلام و درود به شما شنوندگان هنردوست رادیو فرهنگ، من صادق چراغی در این برنامه آواز ایرانی با شما هستم و از رادیو فرهنگ با ارائه این مجموعه برنامه‌ها در تلاشیم تا بیش از پیش شما شنوندگان علاقمند رو با فرهنگ موسیقایی سرزمینمون و رویدادهای اون همراه کنیم. خیلی از هنرمندان در تلاش و تکاپوان تا در این دوران تهاجم فرهنگی با کوشش و پشتکار خودشون بتونن در بالندگی هنر سرزمینمون نقش داشته باشن و کمترین تقدیر و همراهی من و همکارانم در رادیو فرهنگ میتونه این باشه تا ما هم به سهم خودمون در دنیای رسانه تلاش کنیم کوشش این عزیزان رو در این گونه برنامه‌ها منعکس کنیم. و یکی از دوستان علاقمند و دوستدار هنر ایرانی در زمینه آواز ایرانی آقای علی شیرازی دوست عزیزیه که دعوت منو قبول کردن و مهمون این برنامه ما هستن.
خوش آنو کمگز پا
آواز ایرانی، گلگشتی در گلستان نغمه ها و آواها.
یکی از عزیزانی که دغدغه هنر آواز ایرانی رو داره دوست هنرمندم آقای علی شیرازیه که سالهاست مانند بسیاری از عاشقان این هنر کهن در دنیای آواز سیر میکنه، در اون تحمل و پژوهش میکنه و دوستان بسیاری با نوشته ها و فعالیت های این دوست هنرمندمون آشنا هستند. علی شیرازی عزیز در سالهای اخیر پیجوی این بود تا علاقمندان این هنر اصیل رو برای شناخت بیش از پیش آواز ایرانی همدل و همراه کنه. اون با تلاش و کوشش بسیار خودش ابتدا شب آواز ایرانی رو در حوزه هنری پایه‌گذاری کرد و بعد که خیالش راحت شد این نهال نوپای اون در حوزه هنری جون گرفته، رفت و در فرهنگ سرای ارسپاران دست در دست هنرمند گرامی فرشاد سارمی عزیز گذاشت و با همکاری دستندرکاران دلسوز اون فرهنگ سرا نهال مجموعه برنامه‌های آیین آواز رو جایگیر کرد. و ما در این دو مجموعه برنامه‌های خوب شاهدیم که هر ماه در یک برنامه علاقمندان و دوستداران هنر کهن این سرزمین به احترام هنر آواز ایرانی گرد هم میان تا همه دست در دست هم دیگه از کاخ رفیع هنر ایرانی سیراب بشن و نگذارن که اون کم جونتر بشه. من و همکارانم در رادیو فرهنگ برای همه این عزیزان آرزوی بهترین کامروایی ها رو داریم. همه اینها بهونه شد تا از علی شیرازی عزیز دعوت کنم مهمون برنامه آواز ایرانی رادیو فرهنگ باشه و ما با گفتگو با این عزیز بیشتر و بیشتر با دنیای آواز ایرانی همراه و همدل بشیم. پس در این برنامه آواز ایرانی همراه ما باشید.
نشسته دل ستون و یوم با خس و چگونه خاطر خود شاد و دیرون چگونه خاطر خود شاد و
آواز ایرانی، گلگشتی در گلستان نغمه ها و آواها.
هزاران غم به دلم دوت دلون به سینه آتشی افروت دلون چای سهرگاه از دل تن به یک آه سهرگاه از دل تن هزار مدعی را سو هزاران مدعی را سوت دیرون
آواز ایرانی.
آی ماشمون که عشقم کسی که سوت دل عشق شنیم بیده همه شوس و جان سو جان همه رو زت شامم چنان رو بزم چنین بی زت شامم چنان روزم چنین بی
با برنامه آواز ایرانی از رادیو فرهنگ همراه هستید و من با علی شیرازی عزیز، یکی از عاشقان این هنر، به گفتگو می نشینم. علی شیرازی عزیزم، خدا قوت به خاطر زحماتی که برای برگزاری مجموعه برنامه های آیین آواز متحمل می شی. میخوام نخست با شنوندگان خوبمون که علاقه‌مند و دوستدار هنر کهن آواز ایرانی هستند سلام علیکی داشته باشی.
من سلام عرض میکنم به شنوندگان صبور رادیو فرهنگ، چون که به هر حال فرهنگ و هنر دو مقوله‌ای هست که در شتاب‌ها و اضطراب‌های دنیای مدرن، دنیای جدید، زندگی جدید داره نادیده انگاشته میشه و به شدت آسیب پذیر نشون داده تو این حدود 20 و چند سالی که این زندگی جدید با آمدن ماهواره و اینترنت و دیگر ابزارهای مدرن که 2-3 سالی یه بار اصلا بعضیشو باید بنزی دور خودمون ابزارهای مدرن و به هر حال جا داره از شنوندگان چون این برنامه هایی قدردانی بشه که من صبور که موصوف کردم این عزیزان رو به این صفت، علتش این بود
که تو این ازدحام پیگیر دغدغه‌های فرهنگی هست.
بله، من به ازدحام این کوچه خوشبخت می نگرم. من خیلی خوشحالم که در میان شما هستم.
درود بر تو، خیلی خوش اومدی، خیلی لطف کردی که به برنامه خودت اومدی و ما خوشحالیم که با تو هستیم و میتونیم از دنیای آواز ایرانی صحبت کنیم و مسائل و مشکلات اون رو واکاوی کنیم.
یار گفتن چشمم گفت به راهش میدار.
از اینکه با ما در این برنامه با رادیو فرهنگ همراه هستید بسیار سپاسگزارم. علی شیرازی عزیز، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و با ما هستی، خیلی خوش اومدی.
گفتم جگرم گفت فراش میدار، آخ داد یاد.
من میخوام قبل از اینکه وارد مبحث آواز بشیم یه مقدار بریم دورتر، این که ببینیم که آقای شیرازی اصلا چی شد که به موسیقی رسید، چی شد که به هنر علاقه‌مند شدید.
خیلی جالبه، من توی خونه‌ای به دنیا آمدم، خیلی سخت مذهبی بودن در جنوب شهر. پدرم اهل علم بود و یک کتابخونه 10 تا 15 تا قفسه‌ای داشتیم، خونه بزرگی داشتیم، یه مقدار دستمون به دهانمون میرسید. پدرم کارخونه داشت، صنعتگر بود، شعر میگفت، کتابایی نوشت که چاپ نشد. خیلی زود از دنیا رفت توی همون کارخونه. با برادر کوچکترم دوچار آوار شدن و من از همون زمان اون کتابها جلوی چشمم بود. پدرم منو مأمور کرده بود که سال 56 کلاس اول ابتدایی بودم، مأمورم کرده بود هر روز، اون زمان فکر میکنم کیهان و اطلاعات که محبوب ترین روزنامه‌های کشور بودن، دونه 10 ریال 1 تومان بودن.
راجبی چه سالی صحبت میکنی؟
56. 40 سال پیش. پدرم به من مأموریت داده بود که من هر روز کیهان اطلاعات رو بخرم. من خیلی زود آتشی که اون دیدن اون کتاب ها، یعنی شما فرض کنین یک ما یک سرسرای 100 متری داشتیم بدون دیوار و حصار، دور تا دورش پر قفسه کتاب بود و پر از کتاب های روز، کتاب های مذهبی و اینا گرفته تا فلسفه تا استاد لوبون تا
شما در تو باغ کتاب باشید.
اصلا من چشممو که باز کردم انگار تقدیرم این بود که نویسنده بشم. بعد اون روزنامه هایی هم که میخردیدم خیلی زود، من تو انقلاب دوم ابتدایی دیگه سواد خوندن نوشتن داشتم چون پدرم من با هم خیلی کار میکرد.
گفتم که دلم گفت چه داری در دریا، گفتم که دلم گفت چه داری در دریا، گفتم غم تو گفتم غم تو گفت نگاهش میدار
آوازی که شنیدید آوازی در بیات ترک با صدای دوست هنرمندم علی شیرازی بود و البته تار زیبای هنرمند گرامی فرامرز ملکی اثرگذاری اونو دوچندان کرده بود. خب علی شیرازی عزیز، از نفوذ و تاثیرگذاری پدر بزرگوارت میگفتی و اینکه اون در شورآفرینی و آشنایی تو با دنیای هنر نقش زیادی داشت.
پدرم خیلی آدم با سوادی بود، شعرهایی میگفت و به هر دو سه تا زبون بلد بود، نثر خیلی شخصی داشت، خط خوشی داشت و اون زمان من خیلی زود دست به قلم شدم، یعنی همون دوم ابتدایی سوم انشام همیشه 20 می شدم، یکی دو تا قصه کودکانه نوشتم، بعد ذوق نوشتن داشتم، اینا رو برداشتم شبیه اون زمان اگه یادتون باشه کتاب لاغر و نازک بود 15 ریال کشر یفتر، اون شکلی نوشتم، سیاه قلم نقاشی می کردم رو جلدش می نوشتم نویسنده علی شیرازی، اسم می ذاشتم چون قارتگران بود، یه عده میادن یه دهی رو قارت میکردن، مردم تا شب با همدیگه متحد میشدن اونا رو شکست میدادن. بعد خیلی زود متوجه شدم صدا دارم، چون پدرم هم صدای خوشی داشت، تو خانواده من هم چند نفر بودن تو فامیلمون که اونا هم صدای خوشی داشتن، خیلی زود متوجه شدم و بعد سر صف سرود و اینا میخوندیم تو همون فضای انقلاب، چیزی که شب تلویزیون پخش میکرد، فرداش من شعرش رو با دست مینوشتم سری همونو میرفتم میخوندم، ناظم و بچه ها همه خیلی خوششون اومد. خلاصه یه دفعه کانون فرش فکری محلمون رو پیدا کردم، کتابخانه 24، اونجا مربی های خیلی خوبی داشت و منم هر ماه میشدم عضو فعال.
کدوم منطقه صحبت
میکنی؟ شهره. کتابخانه 24 هر ماه یکی دوتا عضو فعال معرفی میکنم. تقریبا تو اون چند سالی که من نوجوانی تمام شد و طبق قاعده کانون منو عذرم رو خواستن، گفتن شما دیگه از می بعد نمیتونی کانون برش فکری کودکان و نوجوانان بیای، تقریبا هر ما با یک دو تا دوستان عضو فعال بودیم که به کانون بالا اردو دعوتمون میکردن مسابقه و اینا. آقای خسرو معصومی که فیلمساز الان حرفه‌ای هستش، سالها صدا از فیلم میسازه، اونجا مربی فیلمسازی بود، من اونجا دوره سینما رو خدمت ایشون دیدم، یکی دو جا دیگه هم دوره‌ای رو دیدم. بعد همون زمان ها که کلاس می رفتم مجله فیلم منتشر شد.
Oh,
بخشی از آواز همایون را شنیدید با صدای خوب آقای علی شیرازی و سنتور هنرمند گرامی آقای مسعود نجفی. از اینکه هنوز با اولین برنامه آواز ایرانی از رادیو فرهنگ همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. پای صحبت آقای علی شیرازی عزیز هستیم. خب آقای شیرازی، گفتی که همزمان با اینکه آواز و موسیقی دلمشغولیت بود، ولی خب علاقت به دنیای فیلم باعث شد تا با سمت و سوی دنیای فیلم سوق پیدا کنی و دوره سینما رو دیدی تا اینکه با مجله فیلم که انتشارش گویه تازه آغاز شده بود آشنا شدید.
همون زمانها که کلاس می‌رفتم مجله فیلم منتشر شد. از شماره 4 مجله فیلم رو خریدم، 3 شماره قبلش هم خریدم. الان حدود 12-13 سالم هست که تقریبا جز نویسنده های جست گریخته و ثابت مجله فیلم هستم، عضو انجمن منتقدان هستم.
از ابتدا مخاطب بودید ولی بعدها خودتون به جلوی نویسنده های همون مجله
اصلا هستم. سینما رو از مجله فیلم بیشتر آموختم و من بهش میگم مکتب مجله فیلم. حالا خودم هم انتقادهایی به این عزیزان و کارشون دارم، همیشه داشتم، ولی برحال ما با هم دوست و همکاریم. خودم رو فرزند مجله فیلم میدونم. سینما رو با خوندن و فیلم دیدن آموختم. کتابایی هم کار کردیم و حالا چند تاش منتشر شده، بقیه‌اش هم ان‌شاءالله به زودی به مرور منتشر خواهد شد. بعد از حدود 16 سالگی تصمیم جدی گرفتم که خواننده بشم. سال 1366 بود این تصنیف مردان خدا پرده پندار دریدند و فکر کنم مال کیخسرو پورناظری باشه پدر. بعد اون رو من زمزمه کردم، تحریر داره صدا. حالا پاپ میخوندم، سنتی میخوندم. یه دفعه سال 1369 فروردین اردیبهشت یکی از دوستام، اون زمان دوره‌ای بود که نوارا همه نوارهای کاست جمع آوری شده بود، ممنوع بود. دو سه تا دوستام یه دفعه من ازشون درخواست کردم این جعبه نوار کاستای خونه‌شون رو چکی یه جا آوردن به من امانت دادن. من تعدادش رو دیدم، بنام رو شناختم اونجا، شهرام نظری که دوست داشتم. بعد یکی دو تا خواننده های دیگه اونها رو هم شناختم،
همون
نوار کاست ها. آره، یکی از آوازه بیتور که اون آلبوم ها رو که من آهنگسازش استاد رضا شفیعی هم بود و من تو مقاله من نوشتم اینا، پارسال پیرارسال برای بزرگداشتیشون یه مقاله نوشتم، آواز برای ترکی از آثار ایشون با صدای یک خواننده، اون آواز رو تمرین کردم. مطلع شعر این بود: بشنو این نکته که خود را از غم آزاده کنی.
خب علی شیرازی عزیز، تا پایان برنامه فرصت زیادی نداریم، پس بایستی از تو و البته از شنوندگان عزیز اجازه بگیرم که به ناچار ادامه گفتگوی خودم با مهمون عزیزم رو به برنامه بعد واگذار کنم. برنامه‌ای که شنیدید از سری برنامه‌های آواز ایرانی از رادیو فرهنگ بود و از اینکه شما شنوندگان عزیز ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های دیگه‌ام همراه ما باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
گوشه ما همیشه شلوغ و سرزنده بود. هر صبح صدای همصحبتی از دیوارها بالا می رفت. زنها گلدانها را آب می دادند. بچه ها دنبال توپشان می دویدند و صدای اذان با بوی نان تازه قاطی می شد. حتی غروبها وقتی همه خسته بودند، چراغها یکی یکی روشن می شد به نشانه نفس زنده خانه ها. بعد از چند روز برگشتیم کوچه، همه صداها بریده. همان کوچه شلوغ در یک لحظه در تاریکی فرو رفته، با نور موشک هوا خاکستر شده، سنگ فرش خیابان بوی خاکستر گرفته، دیوارها فرو ریختند، نقاشی های بچه ها دیگر روی دیوار نیست، حتی دیوار هم نیست، صدای بچه ها خاموش شده، مثل نغمه ای نصف مانده. جایی که خنده بود شده بود سکوت. اما درخت کهنه حیات خاله پروین با شاخه های خشکیده اش هنوز ایستاده، اما هیچ نغمه‌ای در سایه‌اش نمی‌پیچد. اینجا خانه مهتاب است، زنی که همیشه بوی قهوه می‌داد. آنجا پنجره عمو احمد که حالا فقط قاب فلزیش مانده است. کوچه ما دیگر شبیه خودش نیست، اما هنوز اسمش یادم هست. کوچه گل نسترن، تنها گلش حالا از میان آوار رویده، ولی میان آن ویرانی چیزی مانده که نابود نمی شود. نگاه مردم، همان نگاه خسته اما زنده. خاله پروین با چادر خاکی هنوز در نیمه سوخته اش را باز می کند. می گوید تا وقتی در خانه باز می شود انسان نباید امیدش را از دست بدهد. و پیرمردی که دستش می لرزید از میان آوار پرچم خونین را برداشته و بالای دیوار شکسته گذاشت. گفت رفتند، ولی یادشان هنوز هست. چشمم به خانه افتاد که دیگر نبود. دیوارها ریخته، سقف فرو پاشیده، فقط تکی از پنجره مانده که باد از میانش عبور میکرد. خانه همان زن، زنی که با شوهر و دو فرزندش در آن زندگی میکرد و حالا تنها مانده. یادم میآید آخرین بار در بیمارستان دیدمش، با دست و پای سوخته، تنش پیچیده در گاز و بوی دارو، اما چشمهایش هنوز زنده و لبهایش لرزان از نگاهی مادرانه. به پرستار می گفت مبادا به بچه هایم بگویید مادرشان حالش بد است، نگران می شوند. می دانم که زنده اند، دلم حس می کند. هیچ کس چیزی نگفت. او نمی دانست، نمی دانست که همسر و بچه هایش همان شب به شهادت رسیده بودند و منی که آن تصویر از یادم نمی رود. تصویر آن زن با بدنی سوخته و دلی در انکار در تختی سرد نفس می کشید و هنوز خیال می کرد دوباره به خانه بر می گردد. آن خانه ای که حالا فقط خاک مانده از آن. باد پرچم را تکان داد، صدای پارچه در هوا پیچید و من حس کردم کوچه دوباره دارد نفس می کشد. نه از زندگی، از یاد کسانی که رفتند تا دل این خاک زنده بماند. هنوز همشب با تمام زخمهایش روشن است. کسی نیست که بلند حرف بزند، اما هر پنجره ای کورسویی دارد. ما یاد گرفته ایم سکوت هم گاهی فریاد است و فریاد ما ادامه دادن است. شاید هیچ وقت آن خنده های کودکی بر نگردد، اما کوچه ما هنوز نفس می کشد. با دل مردمی که یاد گرفتند از میان ویرانه ها صدای زندگی بسازند و تا وقتی که حتی یک چراغ روشن است هیچ کوچه ای، هیچ سرزمینی نمی میرد.